أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین سیوم در حواس ظاهره و باطنه. فرمودن و از آن عیونی که دارای شاخه های بسیار است، بحث در حواس ظاهره و باطنه می باشد، به ویژه حواس ظاهره ای که جاسوس های نفسند و هر کدام از آنها کار ویژه ای دارند و دیگران آنها را خدمت می کنند. هر کدام از حواس به دیگر حواس خدمت می رسونند. مثل اینکه شما چشمت آتش رو میبینه، بعد جلو میری دستت حرارت آتش رو لمس میکنه، به همین دلیل جلوتر نمیری، که هر کدوم از اینها به نوبه خود به همدیگه خدمت میکنن. همه ی حواس مثل دیگر قوا تور شکار نفسند، که نفس به وسیله این قوا با خارج از خودش ارتباط داره، که با هر کدام از حواس یک حقیقتی از حقایق حالا محض این عالم رو به ادراک در میاره، که در خواب و بیداری همه حواس مثل دیگر قوا تور شکار نفسند، که در خواب و بیداری حقایق را که در عالم ملک و ملکوت هستند شکار می نمایند. حالا بعضی چیزها رو در بیداری انسان می بینه، بعضی امور رو در خواب می بینه، گاهی وقت قوا در خود بیداری قوای باطنه کار می کنن، گاهی وقت در خواب قوای ظاهره کار میکنن اون طرف، و انواع و اقسام اشکال کشف، شهود، الهام، وحی و ادراکاتی که انسان از ملک و ملکوت داره، و نفس به وسیله هر کدام از این حواس با عالمی ویژه و مناسب با آن حس مرتبط می شود. هر کدوم از اینا یه عالمی دارن. یعنی شما ببینید مبصرا دیدنی ها تو همین عالم حس، دیدنی ها یه عالمی داره برای خودش غیر از شنیدنی هاست، و بوییدنی ها غیر از شنیدنی ها و دیدنی هاست، و همینطور تمام قوا. حالا همین ها رو در باطن هم داریم، یعنی عالم دیدنی عوالم دیگر، حقایق شنیدنی عوالم دیگه، حقایق استشمامی بوییدنی از عوالم دیگه، همینطور لمس کردنی. تمام اینها هر کدوم عوالمی برای خودشون دارن. پس نفس با حواس ظاهری با عالم شهادت محشور می‌گردد و با حواس باطنه با عالم غیب، که عالم غیب یعنی عالم مثال و عالم عقل. عالم غیب یعنی غیب غایب از حواس ظاهره ما. عالم غیب به معنای این که از حواس ظاهره ما غائبه و با این حواس نمیشه اونها رو درک کرد. قوایی میخواد برای ادراکش که غیر از این قواست. عالم عقل و بالاتر از آنها مرتبط میگردد، مثل عالم الوهی. خدای منزه است و چه شأن من بزرگ است، سبحان الله ما اعظم شأنی. چقدر شأن ما رو خداوند سبحان عظیم آفریده که میتونیم با تمام عوالم غیب و شهود مرتبط باشیم. عالمی نیست که ما نتونیم با او ارتباط داشته باشیم، نتونیم ادراکش کنیم. سبحان الله، چقدر خداوند در مورد ما لطف کرده، این ساختار وجودی ما. و آقا جان یه تأکیدی که داره خیلی در توصیه هایی که میکنن، میفرماد این صنع الهی رو پاک نگه دارید، این چیزی که خداوند ساخته رو خدای نکرده خرابش نکنید. خراب نکنید یعنی گناه نکردن، که این گناه اینو خراب میکنه، این صنع رو مراقب باشید، این صنع الهی رو خراب نکنید. همونطوری که مثلا چرخ خیاطی که برای پارچه دوزیه، نمد بندازی زیرش خراب میشه. این صنع الهی برنامه‌ای داره، اون دین خداست که میگه طبق این دین عمل کن، و اگر طبق این دین عمل کنی این صنع پاک باشه، باید ادراکات داشته باشه. نیست یک رشته در این پرده پرنقش عجب، کش تو را تاری از آن یا که از آن پودی نیست. یک رشته در این پرده نقش عجب یعنی عالم، یه رشته نیست که در تار و پود تو نباشه. یعنی هر چی در این عالم هست در وجود تو یک سررشته‌ای داره که میتونی با اون مرتبط بشی. حالا اگر انسان اون شرایط رو داشته باشه، چه امتیازی رو خداوند در اختیار ما قرار داده، در اختیار انسان که به کجا بتونه برسه، و کسی که کفران کنه چه کفرانی کرده این نعمت الهی رو. خب از امام ملک و ملکوت صادق آل محمد صلوات الله علیهم روایت شده است که فرمودند ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته، یعنی خداوند عز و جل آفریده است ملکش را بر مثال ملکوتش. عالم ملک بر مثال ملکوت آفریده شده. و اسس ملکوته علی مثال جبروته، و تأسیس کرده است، بنا نهاده است ملکوتش را بر مثال جبروتش. ملکوتش بر مثال جبروتش بنا، نگفت دیگه خلقه، این در مورد ملک فرمود خلقه ملکهی، ولی اینجا فرمود اسسه، چون جا دیگه صحبت خلق نیست، فوق خلقه. اونجا اسسه ملکوته علی مثال جبروتهی لیستدل به ملکهی علی ملکوتهی و به ملکوتهی علی جبروتهی، تا استدلال شود به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش استدلال شود. خداوند این عوالم رو بر اساس هم آفریده تا از هر کدام به دیگری استدلال بشه. ما اگر بینایی نداشتیم مثلا، نمیتونستیم بفهمیم بینایی چیه، نمیشد بفهمیم. لذا اگر میگفتن خداوند بصیره، نمیفهمیدیم یعنی چی خدا بصیره. هر چی رو تو در مورد خدا میخوایی بفهمی باید خودت داشته باشی، که حالا اونجا در اون مرتبه مطلقه، در این مرتبه میگیم مقیده، ولی اصلش رو باید داشته باشی شما تا استدلال کنی از خودت بر خداوند. من که مخلوقم اینو دارم، خالق من چیه؟ مقاله دوم و سوم و چهارم کتاب نفس شفا در اثبات این حواس است و ما مباحث آن بسیار طولانی است و ما به اشاره به برخی از مطالب آن در این مقام اکتفا می کنیم. 1. همه شرایط یاد شده در جای خود برای حواس ظاهر با مباحث طولانی که هر کدوم چقدر بحث دارن، دیدن چجوریه، شنیدن چجوریه، لمس کردن چجوریه، اینا هر کدوم چقدر بحث داره و آرای فراوان در آنها و دشواری فهم آنها به همین نشأه شهادت اختصاص دارد. تمام اون مباحثی که در مورد حواس ظاهره هست فقط مختص همین عالم طبیعته، زیرا انسان خابیده لمس می کند و می چشد و می بوید و می شنود و می بیند، در حالی که هیچ کدام از شروط یاد شده در این ادراکات دخیل نیست. در خواب ادراکات تو داری، اصلا با ادراکات عالم ماده شرایطش ها، با شرایط ادراک در عالم ماده هیچ ربطی نداره. گفتیم مثلا دیدن در عالم طبیعت اینجا باید نور باشه، فاصله بین رائی و مرئی اندازه مشخصی باشه، خیلی دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه، اون شیء مرئی خیلی شفاف نباشه مثل هوا که قابل رؤیت بشه، نمیدونم خیلی ریز نباشه یا خیلی بزرگ نباشه، یه سری شرایطی داره تا بتونی ببینی. اما این شرایط در خواب اصلا نیست. در خواب این شرایط، شما مثلا میگم، شما بین شما و شیء مرئی نباید حجابی باشه تو این عالم طبیعت، ولی نمیبینی. اما تو خواب شما میگی من خواب میدیدم که یه نفر پشت دیوار ایستاده بود و تو میدیدی که او پشت دیوار است، با اینکه دیوارم حائل بین شماست. یعنی در عالم خواب اصلا شرایط این ابصار در این نشأه دخیل نیست و ما بقیه شروط، در حالی که هیچ کدام از شروط یاد شده در این ادراکات دخیل نیست. پس این مباحث بسیار دشوار به همین نشأه دنیایی و به هنگامی که انسان بیدار است اختصاص دارد. تازه مربوط به بیداری انسان، مربوط به خوابش هم نمیشه. پس بینا باش و هر کدام از این ادراکات را مراتبی است و نسبت دیدن این نشأه از باب مثال با دیدن نشأه آخرت مثل نسبت این نشأه با نشأه آخرت است. نسبت دیدن این نشأه مثلا از باب مثال با دیدن نشأه آخرت چقدر توفیر داره؟ میگه مثل نسبت این نشأه با نشأه آخرت است. خب نسبت این نشأه با نشأه آخرت چگونه است؟ در خاطرتون هست اون حدیث امیر مؤمنان که فرمود الدنیا فی الاخره و الاخرت و محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست، احاطه داره به این عالم. خب دیدن در این دنیا شرایطی داره، اما دیدن آخرتی، اون بصیرت آخرتی از جنس خود عالم آخرته که محیط به خود عالم طبیعت میشه. پس بخوان و بالا برو. پس بدون که هر کدوم از این ادراکات بصری مثلا چقدر با این عالم توفیر دارن، فکر نکن فقط همین جوری ادراک دیدن همین گونه است فقط، بلکه بالاتر از ایناش هم هست. آنگاه از این اشاره حدس بزن که خصوص آلت بینایی از باب مثال در رؤیت دخالت ندارد. آلت بینایی یعنی چشم، خصوص مخصوص بگیم فقط چشم باید باشه تا دیدن صورت بگیره، میگه نه اینجوری نیست که بگیم حتما باید چشم باشه تا دیدن صورت بگیره، بلکه رؤیت را مراتبی است که یه مرتبش با چشمه، مراتب دیگه چی؟ مراتبان عبارت است از رؤیت با چشم سر، رؤیت خیالی، اونی که شما در خیال خودت میبینی، اما در بیداری تخیل میکنی، رؤیت خواب، رؤیتی که شما در عالم خواب داری، و رؤیت مثالی که در کشف طرف میبینه، و رؤیت عقلی برهانی، یک جا شما میبینی مسئله رو با استدلال عقلی که اون دیدنش دیگه اصلا با دیدن چشمی مثلا متفاوته. مثل چی؟ مثل این که شما میرسی که دوتا چهارتا میشه، اینو میبینی. و رؤیت کشفی شهودی، حالا یک موقع هست ادراک میکنه معقولات رو، مشاهده میکنه، نه اینکه میداند، گفتیم دانستن نیست، بحث شهوده. کشف شهودی که به انکشاف کامل صورت گرفته باشد، چون خود کشف هم مراحل داره، مراتب داره، یه موقع انکشاف کامله، مثل سخن جناب کلیم صلوات الله تعالی علیه، رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو به من بنمایان که تو را ببینم، و مثل کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. که کشف اتم محمدی همون قرآنه، اون شهودی که ایشون در گرفتن قرآن داره، این نیست که فقط یه چیزی بشنوه، اون قرآن رو به شهود میگیره، وحی، وحی بالاترین مرتبه شهوده، بالاترین مرتبه کشف و شهود وحیه. حالا در سوره آل عمران، در همون اوائل سوره هم هست، در قضیه حضرت زکریا علیه السلام می فرماد فنادت هل ملائکه، ملائکه او را ندا کردند، و هو قائم یصلی فی المحراب، در حالی که او ایستاده در محراب نماز می گذارد. بعد چند تا آیه بعد می فرماد و اذ قالت الملائکه یا مریم، هنگامی که گفتند ملائکه ای مریم، در مورد ایشون گفتن نادت و ندا کردن، ندا اون صدای از راه دوره، ندا کردن، لذا چون از راه دور بود وقتی بشارت بهش دادن، ایشون از خدا خداوند خواست که رب اجعلی آیه، خدا یه آیتی برای من قرار بده، آیا من درست دریافت کردم؟ چون دریافت از راه دور بوده، چون خود قرآن میفرماد فنادت هل ملائکه، اما حضرت مریم رو میگه از قالت الملائکه تو یا مریم، ملائکه گفتند، یعنی خیلی صریح بود، لذا حضرت مریم آیت نخواست. بعد آیت چند تا آیه بعد میفرماد از قال الله یا عیسی ابن مریم، میگه خدا گفت، یه جا میگه ملائکه ندا کردند، یه جا میگه ملائکه گفتند، یه جا میگه خداوند گفت. اینا اون مراتب کشف، حالا مراتب خود وحی هم هست، حتی اون کشف وحیانی هم دارای مراتبه. خب پس چشم فقط این نیست که دیدن با چشم باشه، و با خیلی رؤیت ها هست که بدون چشمه. هر کدام از این رؤیت‌ها با مراتبی که دارند از سنخ عالم خیشند، مربوط به عالم خودشونند، تا به رؤیت حق تعالی برسیم، تا به جایی که در این فرمود علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند به این که خدا میبیند؟ نمیدونه خدا میبینه. رؤیت خداوند دیگه اون بالاترین مرتبه رؤیت و دیدن، رؤیت چیه؟ خداوندی که خداوند میبینه، که یعنی از این مرتبه چشم سر بگیر تا به جایی که خدا میبینه، این دیگه آخرین بالاترین مرتبه رؤیته. همه آنها رؤیت هستند و همه ادراکات و احوال و اطوار خیش را در این نشأه نسبت به نشأه دیگر قیاس کن. حالا این رؤیت رو دیدی، سمع هم همین جوره، بصر هم همین جوره، ذائقه، لامسه، شامه، اینا هم هر کن تو عوالم خودشون علومی که با چشیدن به دست میاد، علومی که با بوییدن به دست میاد، علومی که با لمس به دست میاد، که مثلا در حدیثی اگر اشتباه نکنم در محاسن برقی روایتش هست، حالا دورادور تو ذهنم مأخذشو میگم، هستش روایتش، حالا که پیامبر اکرم میفرماد در معراج خداوند دستش را در بین دو کتف من قرار داد و من در سینه خیش خنکی احساس کردم، آنگاه دیدم آن چرا در آسمان ها و زمین میگذرد، که این اون کشف چیه؟ لمسیه، بر اثر اون لمس صورت گرفته، لامسه. هر کدام از اینها در عالم خودش پس بفهم و اندیشه نما به خواست خدای تعالی به آنها خواهی رسید. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که آن حضرت فرمود قضوا ابصارکم ترون العجائب، یعنی ببندید چشمانتان را تا عجایب ببینید، چشمانتان را ببندید تا عجایب ببینید. و این دیدن چشم و این بستن چشم یکی از دستورالعمل‌هاییه که در طریق معرفت، در بعضی از مراحلی که انسان حالا مقدمات رو طی کنه به اونجا میرسه که این دستور داده میشه که انسان با بستن چشم اون چشم باطنی باز میشه. البته بگیم عزیزان، زیر ساخت همه اینها چیه؟ تقوا. زیر ساخت تمام این مکاشفات و مشاهدات و اینا تقواست، که انسان باید تقوای الهی رو رعایت کنه تا حالا شکارهایی که نصیبش میشه به دست میاره. صاحب مثنوی آن را به فارسی به نظم درآورده و خوش گفت: چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند وین عجب. میگه انسان خفته، انسان خواب، چشماش بسته است، صد تا طرب میبینه، چیزای عروسی رفته میگه، میخنده با دوستانش تو خواب، خوابای شیرین که طرف میبینه، خوابای خوش. چون گشاید آن نبیند، وقتی چشماشو باز میکنه دیگه اونا رو نمیبینه، اون ادراکات لذت بخشی که مثلا در خواب داره، خب وقتی بیدار میشه دیگه نیست دیگه. حالا برعکسش هم هست، این موقع طرف کابوس میبینه، چشماشو باز میکنه، خدای شکر خواب بود. کابوس که میبینه چشماشو باز میکنه میگه خدا رو شکر خواب میدیدم. حالا چه شادی چه غم. بعد میفرماد وان که بیدار است و بیند خواب خوش، حالا اون چیزی که در بیداری ببینه، عارف است و خاک او در دیده کش، یا در دیده کش، خواب خش در دیده کش. خشی دیدین افغانی ها میگن خشی، این خوبی، خواب خوش رو خشی میگن. وان که بیدار است و بیند خواب خش، عارف است و خاک او در دیده کش. اون کسی که بیداره و خواب میبینه. چجوری در بیداری خواب میبینه؟ خواب نیست، اون دیگه بهش میگن چی؟ کشفه. که در بیداری گفتم حالا کشفم انواع و اقسام داره، ابهام و پررنگ و کمرنگ داره. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، آقا جان میفرمودن از قول ایشون که من در روز هرچی مراقبتم بیشتره، شبها تمثلاتم صافی تره. هرچی روز مراقبه داشته باشم، حضورم قوی تر باشه، شب که تمثلات دارم، تمثلات پررنگ، قشنگ شفاف، ولی خب گاهی وقت تمثلات ضعیف میشه به خاطر مراقبه نداشتن. هرچی حضور قوی تر باشه، اونا ادراکات صافی تر و پررنگ تر. این قسمت رو عزیزان تو قسمت عربیش دقت کنن یه موقع. خب دو، صورت محسوس حاضر به نزد نفس با جوهر حس کننده متحد است. اون صورت محسوسی که در نزد نفس حاضر میشه، چون بحثاشو قبلا گفتیم با عزیزان دیگه، ما یه صوری داریم در خارج در عالم طبیعت، در بحث ادراک گفتیم این صور حالا به عقیده مشا تجرید میشن از ماده تا نفس صلاحیت پیدا کنن که با نفس متحد بشن. حکمت متعالی فرمود نفس خودش این صور رو در خودش انشا میکنه با کمک حواس ظاهره. حالا در هر صورت اون صورتی که از خارج در نزد نفس ما حاضر میشود غیر از اون صورت خارجیه، اون صورتی که شما الان دارید میبینید، اینا صوری هن که در نزد نفس شما حاضر شدند. اون با جوهر حس کننده متحد است، با نفس شما یکی میشه. پس به هنگامی که صورت نخستین از بین رفت، اون صورت خارجی از بین رفت، صورت محسوس به نزد نفس حاضر است. اون صورت خارجی هم از بین بره، اون حقیقتی که با نفس تو متحد شده اون برقرار هست، چون متحد شده با نفس تو، در گنجینه نفس تو باقیه. زیرا بطلان صورت اولی به لحاظ زمان می باشد، در عالم زمانه که سیلان داره، ولی حضور به لحاظ دهر است. پس بفهم حضور علم گفتیم چی میخواد؟ حضور میخواد، ادراک حضور میخواد. پس برتر از عالم طبیعته، پس برتر از مرتبه زمان میشه، که اینو خوب متوجه شو که اون صورت خارجی از بین رونده است، ولی اون صورتی که با نفس تو متحد میشه برپاست. 3. اولین حاسه ای که حیوان به آن حاسه حیوان میشود لمس میباشد. اولین قوه ای که طرف از گیاه جدا میشه، از گیاه جدا میشه، میشه چی؟ حیوان بهش میگیم. اونی که قوه لامسه داشته باشه. البته خب الان در تعریف حیوان زیست شناسا مثلا میگن اگر موجودی تنفس کنه، مثلا ریه داشته باشه برای تنفس، اون میشه حیوان. مثلا چون در آبزیان مثلا خیلی این فاصله ها یه مقدار مثلا بین گیاه و حیوان مثل خیار دریایی، نمیدونن این مثلا حیوانه یا گیاهه، ولی از اونجایی که تنفس میکنه میگن این حیوان باید باشه. یا شما این چیزایی که رو صخره های اقیانوس ها هست چیه؟ مرجان. اینا رشد میکنن دیگه، رشد دارن. آیا اینا گیاهن یا جمادن؟ یه چیزی بین جماد و گیاه میشن، جماد و نبات. حالا اون چیزی که اول چیزی که حیوان رو حیوان میکنه، اسم حیوانی که قوه لامسه داشته باشه که گفتیم مثل کرم که فقط قوه لامسه داره. خب فرمود آن حاسه حیوان میشه و لمس میباشد، و لمس به دلیل غرق بودن در طبیعت و در عین غرق بودن، بودن در آن مدرک است. حس طبیعت، لمس انگار منقمر در طبیعت، فرو رفته در طبیعته، ولی ادراک میکنه طبیعت رو. چشایی و بویایی نیز چنین هستند. گفتیم اصلا چشایی خودش جز قوه لامسه محسوب میشه. به وجهی شما یه چیزی رو یا با دستت لمس میکنی یا با دهنت اون رو لمس میکنی، منتها دستت یه جور ادراکاتی داره، چشیدن همون لمس کردنه، یه ادراکات دیگه ای داره. چرا بچه ها کوچولوها هرچی دستشون میدی میبرن طرف دهنشون؟ خیلی وقت برای شناسایی این کارو میکنن. چشایی و بویایی، خب بویایی یه مقدار بالاتر چشایی میشه. میگه اینا هم چنین هستن و بر این سه حاسه احکام طبیعت غالب است. اینا خیلی نزدیکن به ماده، این ادراکات، این سه تا ادراک. به همین دلیل در قرآن، روایات، ادعیه فقط دو تا قوه به خداوند نسبت داده میشه، سمیع و بصیر. دیگه شامه و زائقه و اینا برای خداوند به کار نمیره. بنابراین ادراک آنها جز با تماس آنها با محسوسات خارجی ایشان، یعنی محسوس بالعرض، ممکن نمی باشد. فقط وقتی میتونن ادراک کنن که با محسوس خارجی ارتباط، یعنی لمس، برخورد کنن. محسوس بالعرض چیه؟ ما محسوس به ذات داریم، محسوس بالعرض، اون صورتی که در نزد نفس ما حاضر می شود، با نفس متحد می شود، اون میشه معلوم به ذات. اون شیء خارجی میشه محسوس یا معلوم بالعرض، به ذات ادراک نمیشه اون شیء خارجی. خب میگه این سه تا قوه، لامسه، زائقه، شامه، اینا باید اون موجود خارجی رو لمس کنن، باش تماس داشته باشن تا بتونن ادراک کنن. بنابراین هر کدام از این حواس سگانه از محسوسات غریب یعنی محسوس به ذات در موطن خود و در محل انقمار خیش لذت میبرد. خب هر کدوم از این حواس از اون محسوسات به ذات، اونی که در نزد نفس حاصل شده و حاضر شده، در محل انقمار خیش لذت میبرد یا دردمند میگردد، که اون حقیقتی که به وسیله این حواس سگانه به نفس رسیده، نفس از اون حقیقت لذت میبره یا دردمند میشه. ببینید مثلا شما دستتو میزنی به یه چیز داغ، دستت میسوزه، این سوزش گرما منتقل میشه به مغز شما. حالا اونایی که مادی هستن، اونا تا مرتبه مغز رو با ما همراهن. اونا میگن مغز ادراک میکنه، ما میگیم نه خیر، مغز خودش واسطه است برای اینکه نفس ادراک کنه. بعد خود اونها گیر کردن اینجا، میگن شما مثلا دستت به چیز داغ میخوره، این سوزش رو آیا گرما میره به مغز میرسه؟ گرما که نمیره به مغز برسه، بلکه این سلسله عصبی پیغامی رو به مغز میرسونه که این دست شما سوزش داره. سوزش مال ادراک چیه؟ ما میگیم ادراک نفسه. اونها اینجا موندن که این ادراک چجوری صورت میگیره، این گرما که به مغز نمیرسه، چی به مغز میرسه که اون احساس سوزش رو انسان درک میکنه. حالا میفرماد باید منقمر در طبیعت باشه، این سه تا حاسه فرو رفته در عالم طبیعت باشه، در تماس با اشیاء طبیعی باشه، این لمس یا چشایی یا بویایی، چون خیلی گفتیم نزدیک به منقمر در طبیعته. بعد تازه خود اینا که درک نمی کنن، اینا اون صورتش در نزد نفس حاصل میشه، اون صورت رو نفس ادراک میکنه که لذت میبره از اون لمس کردن، از هوای خنک تو گرما یا از هوای گرم توی سرما یا از لمس کردن یه چیز نرم یا از بویدن یه بوی خوش یا از مزه یه چیز با مزه یا برخلافش دردمند بودن، برخلاف بینایی و شنوایی که دیگه بینایی و شنوایی اینجوری نیستن، ادراکاتشون با اینا متفاوته، زیرا این دو حاسه تفوق یعنی برتری، تفوق یعنی برتری و استعلا، استعلا هم باز به معنی بلندی و برتری، تفوق و استعلای بر طبیعت دارند. بینایی و شنوایی محیطن به طبیعت، مثل این سه تا قوه نیستن که منقمر فرو رفته در ماده باشن. بنابراین از محسوسات مبصر و مسموع خیش لذت و درد نمیبرند. به همین دلیل با دیدن و شنیدن احساس سوزش، احساس درد، رنج یا لذت نمیبره، برخلاف قوه لامسه یا چشایی یا بویایی، بلکه نفس از داخل لذت برده و درد میکشد. حالا از اون اموری که دیده از معنا و مفهوم او لذت میبره، نه اینکه اون لذتش مثل لذت لامسه باشه. به این لذت لامسه به خاطر تماس با یه شیئه یا درد کشیدنش به خاطر تماس با اون شیئه، ولی دیدن و شنیدن دیگه اینجور نیست. خاطر اینکه استیلا داره بر طبیعت، این دو تا قوه بینایی و شنوایی استیلا داره. در فصل 14 فن 6 جواهر و اعراض اسفار در تحقیق اینکه برخی از موجودات طبیعی و برخی تعلیمی و برخی عقلی هن. موجودات تعلیمی یا جسم تعلیمی که میگن با طبیعی چه فرق میکنه؟ جسم طبیعی که میگن مطلق جسم رو میگن. در فلسفه وقتی میگن جسم طبیعی مطلق جسم رو میگن، یعنی جسم طبیعی. اما وقتی میگین جسم تعلیمی یعنی یه جسم خاص، یک جسم معین. خب موجودات برخی طبیعی و تعلیمی، برخی هم عقلی هن. چنان که افعال نیز چنین میباشند. افعال نفس انسان رو میفرماد. فرمود آیا نمیبینی که افعال حواس انسان برخی طبیعی اند، مثل لمس و ذوق که باید لمس کنی یا بچشی، و برخی غیر طبیعی اند، مثل ابصار دیدن و تخیل که طبیعی دیگه نیست. اینا با عالم جسم مستقیما سر کار نداره، با جسم طبیعی. و برخی غیر طبیعی و غیر تعلیمی اند، مثل توهم و تعقل. حالا اون ابصار و تخیل تعلیمی اند، یه جسم معینی رو شما میبینی یا تخیل میکنی، طبیعی نیست. ولی اون در خیال شما که میاد، یه جسم معینی رو شما در خیال خودت تخیل میکنی. اما معقولات اینا دیگه اصلا نه تعلیمی هن نه طبیعی هن. موجودات عقلی یا همینجور توهمی. وقت همون شده. خب. سبحان الله سبحان الله سبحان. آقا انسان اگر فکر کنه در این ادراکات خودش، دیدنم، شنیدنم، بوئیدنم، از چجوری میبینم، همین الان چجوری میبینم، همین الان چجوری میشنوم، حیرتن در حیرت، اصلا خدا رو میبینه، جلوه های خدا رو میبینه انسان اگر در همین ادراکات خودش بیندیشه. کی به من این ادراکو داده؟ طراحی کرده منو اینجوری؟ انشاءالله که خداوند چشم بصیرتمون رو بگشاید انشاءالله به محمد و آله. Allahumma salli ala Muhammad.